بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وباتفاق من جمهور النحاس قد ينوب عن المفعول أسان من باب كتا في ملتباسه أمين. البته اینها رو من توجه بدم عزیزان رو، به این تکرارها و این برخوردها من فکر میکنم اثر بخشه. شما الان پاسخی از ما در مقابل سوالتون شنیدید، اما چون اینها نکات مهمی، بعضی از نکات ساری و جاریه، یعنی جای مختلف قابل استفاده است. خیلی عرض خدمت شما به تعبیری حال نمیشه گفت انفعالی، ولی خب انفعالی برخورد نکنه انسان بهتره. یعنی شما سعی کنید بدیده به بیان بنده یا بالاخره کلن مطالبی که میشنوید بدیده نقادی نگاه بکنید، باید برید بررسی بکنید ببینید اون چیزی که خودتون فکر میکنید با این عرض ما قابلیت تطبیق داره نداره، بالاخره میشه یه جاشو سوراخ کرد نمیشه. این کار رو باید انسان بکنه تا کم کم تو مطالب پیشرفت بکنه. علاوه حالا اون چیزی که ما عرض کردیم جلسه قبل، مرادمون این بوده و نظر اصلیمون این بوده است که به معنا باید توجه بشه که توضیحات شان دارن تکرار نمی کنن. خب اناد بفرمان عزیزان به بحث امروز. مطلب چهارم، ما اگر خاطرتون باشه در چند جلسه قبل، دو سه جلسه قبل عرض کردیم نسبت به این که چه اموری بر حذف فاعل مترتب می شود، اون قسمتی که بحث ساختار فعل مجهول بود که ما خارج شدیم، اون موردی که چیزی بیاد جایگزین فاعل بشه، ما عرض کردیم چهار مطلب بر این امر مترتبه. بحث ساختار که تمام شد، نسبت به اون لفظی که بخواد نیابت بکند از فاعل جهات مختلفش که در نظر بگیریم، گفتیم چهار مطلب داریم. سه مطلبش تمام شد، فکرم نمی کردیم اینقدر زمان ببره از ما، ولی خب به امید خدا تمام شد. مطلب چهارم و آخرین مطلب در اون بحث باقی موند. اینجا عرض کردیم مطلب چهارم چه بود؟ بحث مربوط به افعاله، بله؟ بگید دو مفعولی، بگید چند مفعولی با عنایت دقیق‌تر. افعال چند مفعولی رو میخواییم بحث بکنیم. دوستان میدانند فعل متعدی دو مفعولی، حالا سه مفعولی را یه اشاراتی خواهیم کرد، بر دو قسمه که حالا نسبت به این دو مفعول در سه مفعولی ها همین تقسیم وجود داره دیگه. یعنی وقتی که ما میگیم دو مفعولی ها، سه مفعولی ها نسبت مفعول دوم و سومشون، باز همین تقسیم وجود داره اونجا. اینها یا در اصل مبتدا و خبر بوده اند که اصطلاحا دوستان می دانن بهشون میگیم افعال باب ظنه دیگه، درسته؟ افعال باب ظنه، یا میگیم افعال قلوب، ملحقات افعال قلوب. علمت زیدن عالمن، خب دو مفعولش زیدن و عالمن در اصل مبتدا و خبر بوده، شده زیدون عالمون. افعال قلوب میدونید نواسخ مبتدا و خبرن دیگه، برترشون اومدن معنا رو محضر شما عرض بکنم، نام اینها رو بعدن اعراب رو نصف کردن، از بین بردن، تبدیل کردن به چیز دیگری. بحث از این مورد رو ما در مرحله بعدی عرض خواهیم کرد، فعلا بحثمون در این مورد نیست. دوم اون افعال دو مفعولی که دو مفعولشون در اصل مبتدا و خبر نبودن، به اینها میگن بابه باب کتا، باب اعطا، هر دو نام رو میگذارن. بحث ما در این دسته است. ما برای این مورد مثال بزنیم برای دوستان. دو دسته مثال داریم. دسته اول، دسته اول مثال برای چه دسته ای؟ برای چه بابی؟ باب کسا دیگه درسته؟ اعطیت زیدن درهمن اینا در اصل صدا و خبر نبودن دیگه درسته؟ معنا نداره بگیم زیدون درهمون داخل این همانی برقرار نیست زید که درهم نیست درهم که زید نیست کفوق علیان جبتن من به علی لباسی را پوشاندم باز هم مثال برای باب کساس بگیم دسته دوم اعطیت زیدن امرن میشه یا نمیشه؟ بله؟ اعطیت زیدن امرن یا ظاهرن اگر مثال کتاب بخواییم دقت کنیم امرن بشرا بشر نام یک شخصی دیگه من به امر بشر را عطا کردم من به امر بشر را عطا کردم حالا این عطا به هر معنی نیتونه باشه دیگه بابطه عبد و مولایی باشد مثلا بشر عبد دیگه من بشری را که عبد است به امر عطا کردم یا نه مراد همین محاورات امروز باشه مثلا عطا کردم به این معنا که حالا یک کمکی بکنم یا هر معنایی اون خیلی اهمیتی در وقت ما نداره اعطیت محمدا طریقا من الاعوان این هم یه مثالیه که میتونه مناسب باشه من به محمد عده از اعوان و یاران رو عطا کردم یا این مثال منحت الشرکت منحت معنای اعطیت منحت الشرکت مهندسن یا المهندسن من مهندس به شرکت مهندسی را یا اون مهندس خاص را چکار کردم عطا کردم دادم خب
عزیزان دقت اگر بکنن اولا متکلم در این مثال ها رو حالا ما رو اعطا بیشتر پیاده میکنیم جون رئیس همینه دیگه متکلم وقتی که میگه اعطیتو متکلم چه سمتی داره بله معطیست دیگه درسته متکلم میشه معطی یا مثلا تو مثال منحتو متکلم میشه مانح تو مثال کسوتو متکلم میشود کاسی پوشاننده متکلم مقتیست مقتی از جهت صرفی چیه؟ حالا صرف هم که باز اشاره میکنیم حالا بیشتر بگید لغوی فرقی هم نمی کنه ها از جهت صرفی و لغوی چیه؟ بله کننده کاره دیگه کننده کاره لذا در لفظ و صناعت ادبیات این که ما الان اشاره کردیم فاعله یعنی ما اگر الان بگیم اون توی فاعله رو شما ترکیب کنید توی ضمیر رو ترکیب کنید چی میگید؟ میگید فاعل در معنا هم بله در معنا یعنی ما سر به معنای لغوی در نظر میگیریم تنها جنبه‌ای که میتونیم بهش بدیم جنبه چیه؟ فاعلی است ایشون عطا کننده عطا کننده کننده یه کار یه مسئله فاعل کننده یه کار و پذیرنده یه حالت رو اینجا ما فاعل در نظر میگیریم دیگه ثانیا کلماتی مثل زید مثل معذر شما عرض بکنم علی مثل امر محضر شما عرض بکنم اینها حالا خصوصا تو اون دسته اول دوستان دقت بکنم یا اون محمدی که من از خودت مثال دادم دیگه ننوشتم اینها تو مثال اعطیتو اگر دقت کنیم چه عنوانی برشون صادقه ظاهرن که مفعولن دیگه درسته؟ مفعول اولن ظاهرن مفعولن اما از جهت لغوی چه معنایی میتونیم بر اینها بار کنیم در نظر بگیریم بله اینها آخذ احسنتون گیرنده هستن آخذن وقتی میگی اعطیت و امرن محضر شما عرض بکنم درهمن امر میشه آخذ دیگه گیرنده گیرنده معنای چیه؟ فاعلیه دیگه. ما حیث فاعلیشو داریم در نظر میگیریم، میتوانیم در نظر بگیریم برایش معنای فاعلیت. در لفظ مفعوله اما در معنا فاعل میتوانیم در نظر. خب وقتی در لفظ مفعوله، جنبه مفعولیت هم در معنا داره، نمیخوانیم جنبه مفعولیت در معنا نداره. نسبت به اعطا بخوایم در نظر بگیریم، اعطا بر او واقع شده دیگه، این چه مفعولی. اما بخوایم بگیم جنبه آخذ بودن هم داره، این جنبه آخذ بودنه میشه معنای فاعل. پس در معنا فاعل، در لفظ مفعول. اما الفاظی مثل درهم، مثل بشر در این مثال، مثل مهندس در این مثال، اینا به فرمان دوستان لفظن مفعولن، معنن بله معخوزن دیگه. حالا تو مثال اعطا طبق معخوز میکنه، معخوزن یعنی درهم معخوزه. پس هم لفظن مفعوله و هم بله معنن مفعوله. خب این مقدمه بود برای وارد شدن به بحثمون که شما جهات و جنبه های مختلف مثال ها در باب کسرا توجه بفرمایید. قسم محل بحث ما باب کسرا، این افعال دو مفعولی که در اصل مبتدا و خبر نیستن. مفعول دوم تقسیم بندی بکنیم تا وارد اقوال بشیم. مفعول دوم در این باب یا اینگونه است که در معنا قابلیت فاعل بودن رو نداره، یعنی کننده کار نیست، پذیرنده حالت نیست. همون کتوت زیدن جبتن، اعطیت زیدن درهمن، مفعول دومش اینجوریه دیگه. خب این یه دسته. دسته دوم، مفعول دوم در معنا قابلیت فاعل بودن رو داره، یعنی قابلیت داره در معنا فاعل، بس رو قابلیت ها. الان درهم تو دسته اول قابلیت دارد در معنا فاعل بشه یا نه؟ الان نیست. حالا این نیستی که ما توضیح دادیم، توضیح اولیه ما بود و نبود تو مثال ها بود، حالا میخوام قابلیت رو بررسی کنیم. مفعول دوم تو دسته اول که معخوذه قابلیت داره آخذ باشه؟ نداره دیگه. درهم که نمیتونه آخذ باشه، درهم آخذ زید باشه، آخذ کی باشه؟ بله. اما دسته دوم، مفعول دوم معخوذه تو مثال اما قابلیت داره چی باشه؟ آخذ باشه، در معنا فاعل باشه. بگید که جامعیت داشته باشه تعبیرمون. مثلا ما میگیم به امر بشر رو عطا کردم، آیا از جهت قابلیت میتونیم بگیم به بشر امر را عطا کردم؟ بله میتوانیم بگیم. بشر اینجا معخوز اما قابلیت داره آخذ باشه. در مثال دوم گفتیم عطا کردم به شرکت مهندس را، آیا میتوانیم بگیم به مهندس شرکت را عطا کردم؟ بله. یه وقت از استخدام میشه مهندس تو شرکت، میشه این مثال. یه وقت اصلا یه شرکتی عرض خدمت شما یک کسی میاد میبخشه به یک مهندسی، این میشه اون مثالی که ما اعطیت المهندسه از شرکته، به مهندس من شرکت را عطا کردم، این هم قابلیت داره. پس نتیجه گیری که از این عرائض ما کردیم اینی که اولا مفعول اول در این بابها در معنا فاعل، مفعول دوم مفعوله، خودشون هم بر دو قسمن. اونجایی که مفعول است در معنا یعنی مفعول دوم، یا قابلیت دارد فاعل در معنا باشه یا قابلیت نداره فاعل در معنا باشه. اینا رو که متوجه شدیم عرض میکنیم در این که آیا مفعول دوم باب کتا میتوانه نائب فاعل قرار بگیره یا نه، فیه اقوال. مفعول اول افعالی بحثی نیست، و افعال چند مفعولی تو مفعول اولشون بحث بله نیست. آیا مفعول دوم میتواند نائب فاعل واقع بشه یا نه؟ بعضی از آقایان گفتن که ممنوع است مطلقا. مطلقا یعنی که بله مطلقا بلد باشید دیگه، بگید شما هنوز تفصیلات نگفتید که ما مطلقا رو بگیم، درسته؟
نسبت به تفصیلاتی که میاد، اگر تفصیل دادیم یه تفصیل دو تفصیل هر تفصیلی که دادیم، این مطلقا میشه نسبتمون. بالاخره بعضیا میگن مطلقا جایز نیست. نسبت به تفصیلات بعد. نظر دوم، نظر جناب ناظم ابن مالک، ایشان میفرماید جایز است مفعول دوم نائب فاعل قرار بگیره اگر ما چی باشیم؟ بله، ایمن باشیم از اشتباه، اشتباه پیش نیاد. حالا دوستان بفرمایید کجا اشتباه پیش میاد، کجا اشتباه پیش نمیاد؟ احسن، در دسته اول مثال هایی که عرض کردیم دیگه، اینجا معطل نمیشیم دیگه، اما اول عرض کردیم در دسته اول مثال ها اشتباه پیش نمیاد. چرا؟ چون وقتی که شما میگه اعطیت زیدن درهمن، اگر بگویی اعطی زیدن درهمون، یه وقت به ذهن نمیزنه که ممکنه این درهم مفعول اول بوده است نائب فاعل شده. چرا؟ چون معنا نداره بگیم عطا شد به درهم زید، این که معنا نداره. پس معلوم میشه بله درهم مفعول دومی بوده است که نائب فاعل شده، چون اشتباه پیش نمیاد اشکالی نداره. مثال دومش هم کفاوتان همین بوده. در دسته دوم اشتباه پیش نمیاد، لذا چنانکه مفعول اول اشتباه پیش میاد، لذا مفعول اول میتواند نائب فاعل قرار بگیره اما مفعول دوم نمیتواند. میتوان بگیم اعطی امرون بشرا، عطا شد به امر بشر، اما نمیتوانیم بگیم اعطی، بله اعطی امرن بشرون، حالا تقدیم و تأخیر هم فی نفسه جایزه دیگه، بگیم اعطی مثلا بشرون امرن. چرا؟ چون اشتباه پیش میاد، معلوم نمیشه که آیا به بشر امر عطا شد یا به امر بشر، به شرکت مهندس داده شد یا به مهندس، یا به مهندس شرکت داده شد، مشخص نمیشه. به این خاطر جناب ابن مالک میفرمایند در جایی که ما ایمن از لفظ باشیم اشکالی نداره، اما اگر ایمن از لفظ نباشیم بله اشکال داره، ایمن از لفظ نباشیم اشکال داره. نظر سوم رو هم عرض کنیم، عنایت بفرمایید عزیزان. نظر سوم، بعضی ها گفتن نظر آقایان کوفیونه، اینا گفتن اگر مفعول اول معرفه و مفعول دوم نکره باشد، مفعول دوم نمیتونه نائب فاعل بشه. خوب دقت کنن دوستان، اگر مفعول اول معرفه مفعول دوم نکره باشد، گفتن نمیتونه نائب فاعل باشه. مثلا میگیم کسوت زیدن جبتن، گفتن جبه نمیتونه، اعطیت زیدن درهمن، درهمن نمیتونه نائب فاعل باشه. خب اینم از نظر سوم، این هم از نظر سوم. من اگر مطمئن بشم تا اینجا خوب جا افتاده که دو تا نکته میگم به دوستان. بله؟ حالا به هر دلیلی میگم دیگه. بله مثلا خود فاعل هم این بحث هست دیگه. مثلا بگیم جا احدون، فایده برش مترتب نیست دیگه. میگن همچنین استعمال درستی؟ بله؟ نیست. لذا همچنان که مبتدا باید معرفه باشه، تعریفش از باب افادهش، یعنی باید مفید باشه. خب فاعل هم باید چیزی قرار بگیره که مفید باشه دیگه. حالا یه چیزی میخواد نائب از فاعل قرار بده، نائب از فاعل هم باید چیزی قرار بگیره که مثلا مفید باشه. نکره در حالت اولیه و طبیعی خودش مفید نیست. حالا به هر دلیلی، بالاخره اینا دارن میگن مطلب فهمیده شده باشه، حالا دلیلش خیلی مهم نیست، بالاخره اینا مبتنی بر یا استعمال گفتن یا هر چیزی، بالاخره همچنین نظری وجود داره. یه بار دیگه بگید در نظر سوم نسبت به چی و چی؟ خب میدونم مطلقا یعنی چی؟ یعنی چی؟ این ظاهر عبارتی که از نکات همینه. خب دقت کنن دوستان،
خب ایشون میگه نظر سوم اینه که اگر مبتدا، اگر مفعول اول معرفه مفعول دوم نکره باشد، مفعول دوم ناقص فاعل قرار نمیگه. خب سوال، آیا مفعول دوم نائب فاعل قرار نمیگیرد؟ من یه مثال میزنم، اعطیت امرن به شرا یا منحت شرکت المهندس، بگید المهندس، هر دو معرفه هم دیگه، اولی معرفه دومی نکره نیست، هر دو چی هست؟ آیا اینها اینجا رو جالب میدونن یا نمیدونن؟ بله، ظاهر عبارت اینه که میدونن، اما بعضی تصریح دارن این مقدار، دقت کنید، اونایی که جایز میدونن مفعول دوم نائب فاعل باشد، این مقدار قدر متیقنه، جایی که اشتباه پیش بیاد رو جایز نمیدونن. حالا بعضی ها میگن مطلقا جایی که اشتباه پیش نیاد جایزه، بعضی ها که همین نظر سوم باشه چی میگن؟ بله؟ میگن اگر نکره باشد مفعول دوم در حالی که مفعول اول معرفه است جایز نیست. حالا میخواد اشتباه پیش بیاد یا نیاد، فرقش روشن شد یا نشد؟ نگاه کنید یه بار دیگه عرض کنم، دقت کنید، نظر اول چی بود؟ جایز نیست مطلق، اون که عدم جواز مثلا کاری نداریم بهش. نظر دوم چی میگه؟ میگه اگر ایمن از اشتباه باشیم، یعنی در دسته اول جایزه، در دسته اول جایزه، درسته؟ نظر سوم، بیانی که در کتاب منعکس شده اینه، اگر مفعول اول معرفه مفعول دوم نکره باشد جایز نیست. ظاهر عبارت اینه که هر کجا غیر این باشه جایزه، اما بعضی از آقایان تصریح دارن اینی که در دسته دوم جایز نیست، این اختلاف درش نیست، اختلافات در دسته اول. خب دقت کنید، من اینجوری هستم که راحت تر باشم، اختلافات دسته اوله، یعنی دسته دوم و تمام سه تا قول میگن جایز نیست، اما دسته اول چطور که اشتباه پیش نمیاد؟ بله، قیل که مطلقا جایز نیست، اونم شامل میشه. قیل که چی؟ بله، چون اشتباه پیش نمیآید جایز است مطلقا. اما نظر سوم چی میگه؟ میگه اگر اولی معرفه دومی نکره بود جایز نیست. مثلا یه مثالی بزنیم، اما این مثال که تو چر اعطای تو زیدم از درهمه، درهمه معرفه بزنید، میگه اینجا جایزه، چون هم اشتباه پیش نمیاد هم دومی نکره نیست در حالت که اولی معرفه هست. خیلی منحصر میشه، محدود میشه نظرش رو. اما نظری که عرض کردم عبارت تو کتاب منعکس شده، نگید چیزی که دارید میگید با کتاب فهم میکنه، از کنم از خارج بعضی هایی میگفتن، بله اون چیزی که در عبارت منعکس شده نظر سوم نسبت به این که اشتباه پیش بیاد یا نیاد ساکته، اشتباه پیش بیاد یا نیاد عبارت نظر شما عرض میکنم که ساکته. یه نکته دومه، من فقط اشاره میکنم دیگه بازش نمیکنم، خود دوستان چک کنن. اینا اونایی که میگن اگر اشتباه پیش نیاید جایزه، اگر اشتباه پیش نیاد جایزه، خب ما عرضمون خدمت اینا اینه، نمیخوام بگم پاسخ نداره، گفتم کلی میگیم رد میشه، ممکنه پاسخ داشته باشه که احتمال قوی هم داره پاسخ. عرض ما خدمت این عزیزان اینه، سوالی که ممکنه در ذهن دوستان پیش بیاد اینه که رافع اشتباه فقط دسته دوم به این بیانی که گفتید نیست، دقت میکنید؟ ممکنه یه بیانهای دیگه ما بر رافع اشتباه داشته باشه. آیا اگر به گونه های دیگر بتونیم اشتباه رو رفع کنیم، میتونیم بگیم دسته دوم هم جایزه؟ بله؟ سنگین شد بحث؟
چون تیم اشتباه
پیش اصل مطلب روشن شد سوال یا نه؟ آقایان یه نظر این بود، حتی این نظر رو تقریبا میشه بود نظر همه بود دیگه، حالا با یه تعمال نظر سمان میگن اگر اشتباه پیش بیاید مفعول دوم نمیتونه نائب فاعل واقع بشه، یعنی اگر اشتباه پیش نیاد بعضی هم میگفتن اشکال نداره. ما عرضمون اینه، آیا رفع اشتباه، یعنی این که اشتباه پیش نیاد، منحصر به اینه که مثلا مثل زید و درهم باشه، علی و زبیر، در مثل امر و بش ما هیچ بیانی در آنکار نداریم داشته باشیم برای اینکه اشتباه پیش نیاد؟
بله؟
نه دیگه بهش تبدیل کنیم به درهم. بهش نام انسانه تبدیل کنیم به درهم. یا تو من راهکارا رو همون میخوام وارد بشیم چطور میشود در فرصم مطلب روشن بشه. یه سؤاله، آیا میتوانیم به گونه های دیگر رفع اشتباه کنیم؟ میشه پیگیری. مثلا یکی از راهکارا اینه، آقایان میگن در این باب تقدیم و تأخیر ممنوع. میشه یا نمیشه؟ اگر ما بگیم تقدیم و تأخیر ممنوع مطلقا دیگه اشتباه پیش نمیاد. اون که در جایگاه اول رتبه خودش میشه مفعول اول، در جایگاه دوم میشه مفعول دوم. ظاهرا آقایان منتظر نمیشن، منتظر نمیشن به اینکه رفع اشتباه به غیر از این واسه که ما عرض کردیم در کتاب منعکس شده. خب عبارت رو بله منحصره، عبارت دقت، چون تقدیم و تأخیر، منع تقدیم و تأخیر اینجا آقایون میگن منتظرش نمیشن، برای اونهایی هم دارن دیگه من واردش نمیشم، خواسته هم حواسی رو مراجعه کنید دارن بعضی ها. و به اتفاقین من جمهور نها، این از اون عبارت های کوسه و ریشپهن اصطلاحا میگن دیگه، درسته؟ ایشون میخواد اشتباه ابن مالک رو برطرف کنه، اینجوری برطرف میکنه. خب به اتفاق من جمهور نهاد، یعنی حالا اینجوری توضیح میدیم، اتفاق اینجا اتفاق لغویه، اتفاق هم نسبیه دیگه، در اصطلاح اتفاق مقابل جمهوره. وقتی میگیم اتفاق است مقابل جمهوره دیگه، وقتی میگیم جمهوره معناش با اتفاق مباهیه، نه برای فرق میکنه. جمهوره نه مشکور، مشکوره علما، یعنی نظر مخالف داریم، اتفاق یعنی نظر مخالف، نه اینجا هم نظر مخالف داریم برای صورتی که مسلمه. ظاهرا میخواد بگه ایشون یه صدق قلمی کرده، توجه نکرده، ظاهرا یه اشاره هم داره بعدن، لذا توضیح میکنه، توضیح میده عبارت ابن مالک رو، اصلاح میکنه، میگه به اتفاق یعنی که اتفاق نه همه علما، یعنی همه مشهور علما، همه مشهور علما. به اتفاق من جمهور نهاده، بعضی ها گفتن جمهور بصری هاست فقط. خب بذار کوفی ها رو معرف کردیم، بعضی ها میگن نظر سوم دارن دیگه، درسته؟ اونایی که میگن کوفی ها نظر سوم دارن، اینجا جمهور و جمهور نهاد هم نمیدونن، جمهور بصری ها میدونن. قد یعنی او با گاهی، قد تقلیلی هست، تقلیل نسبی، البته تقلیل نسبی، قلت و کسرت اینا به فرق نیستن، اینا بعضی جا اثر داره. ما گاهی دیگه گفتیم نسبی یا مطلق، یه نقطه میگیم رد میشیم دیگه، اینجا خوب دقت کنن. قلت و نسبت دوستان میدونن، قلت و کسرت خیلی از مفاهیم دیگه نسبی هستن، درسته؟ سوالی میخوام زدم برای دوستان، این وقتی ما کلاس دیگه بود، مال اینجا بود، مثلا اگر 100 تا استعمال داشته باشیم، خب دو تا استعمال مخالفش باشه در مقابل 98 تا، این میگیم قلیل ذاتی. بعضی از ادبا به ذهن هستن حتی تغییر ذاتی هم دارن، شاید مثل عباس هستن، قلیل ذاتی یعنی چی؟ یعنی خودشو که نگاه میکنیم کمه، دو تا خیلی کمه، یکی خیلی کمه. اما اگر در مقابل تو 100 تا 20 تا استعمال مخالف با 80 تا داشته باشیم، خب 20 تا نسبت به 80 تا کمه، اما خودش زیاده. لذا خیلی از مواقع تو عبارات داریم میگه این مطلب قلیلن و قیاسی، دوستان اشکال میکنن اگه قلیله پس چرا قیاسی؟ اونجا قلت قلت نسبیست، قلت ذاتی نیست، چون قلت نسبیست نسبت به یک مورد دیگه کمه، اما خودش زیاده، چون زیاده فی ذاته ما قیاس هم میتونیم برش بکنیم، اینات میکنیم. لذا برای قلیل ذاتی طبقه مثل مبنای بسی ها و عمده مکاتب قیاس نمیشن کرد، اما قلیل نسبی رو میتونیم برش قیاس بکنیم. ایشون که میگه قد ینوبو عن الفائل اصان من باب کسا، این ظاهرا قلیل نسبی مراده دیگه، یعنی نسبت مفعول اول کمه، مفعول اول بیشتر مال فائل واقع میشه، اما خب خودش بالاخره محلی از اعراب داره، توجه داره. گاهی نائب میشود از فائل مفعول دوم از باب کسا، فی من تباسهو امنه، فی ما در اون موردی که التباس اون مفعول دوم امنه در امان باشه. التباس مفعول دوم با چی؟ با مفعول اول دیگه، مفعول دوم با مفعول اول ملتبس نشه، مانند کسی زیدون جبتون، کسی زیدن جبتون، در از چی بوده؟
کفوت و زیدن جبتن، کردیم ایش کفتی از زیدن جبتن، مقبول دوم ما کار شد، چون با مقبول اول اشتباه نمیشه، ولی شما تقدیم و تأخیر هم ایجاد بکنید باز اشتباه نمیشه. به خلاف ما آدالن یومن، به خلاف اون موردی که در امان نباشیم، میدونید ازا بعد از ما زائده، ما هم بعد از ازا زائده، ازا بعد از ما، ما بعد از ازا زائده لن یؤمن علی التباس، به خلاف اون ما اون موردی که بذار ازا رو ترجمه نمی کنیم، لن یؤمن علی التباس در ایمن نباشد اشتباه. خب اگر اشتباه پیش بیاد سیجد، این سیجد فرع در کیه؟ بله؟ متفرع در کیه؟ بله؟ فرع بر نفیه دیگه، درسته؟ یعنی لم یؤمن الالتباس، نه من منفی، فرع بر نفیه، یعنی نتیجه این که لم یؤمن الالتباس واجب میشه نیابت بکنن اولی، یجب ان ینوبل اول، مانند اعطی امرن بشرا، فرض بر این که اصلش بودت اعطیت امرن بشرا. خب نظر دیگر، و حکی ان بعضهم، حکایت شده است از بعضی از ادبا، من و اقامت ثانی مطلقا، اما نظر اول اسم عرض کردیم، میگن مفعول دوم اقامه نمیشود به فرمان عزیزان مطلقا، یعنی نه تفصیل ما قبل نه تفصیلی که الان عرض میکنیم، هیچ کدوم از تفصیلات نمیدن، میگن مطلقا جویز. و ان بعض آخر که بعضی ها نسبت دادن به کوفی ها، المنعو، مفعول دوم ممنوع است نیابت بکنه، امکانا نکرتن، تو عبارت عربی که دوستان میکنن بعضی توی امکان شفایی میکنن امکان بله نکرتن، چون تو فارسی ما میگیم نکره دیگه، نکره تو عربی غلطه، هم ما قبل تا مربوطه در تمام استعمالات حرکتی پس هست دیگه، اینجا هم خواب مکسوره، نکره عربیش اینه، چون به حرکات دیگر کاف معنای دیگری داره، امکان نکرتن ول اول و معرفه، اگر مفعول دوم نکره باشه در حالی که مفعول اول بفرمایید معرفه، لذا دوستان دقت کنن اگر هر دو مثلا نکره باشه ظاهر این عبارت اینه که اینا اشکالی نمیبینن که مفعول دوم نائب بشه، مگر اینکه اون شرط ارتباط رو بکنن که هرکنون عبارت نسبت به اون اطلاق داره ولی از خارج میاد یا تصریف داره، اگر مفعول دوم نکره باشه در حالی که مفعول اول معرفه است. ولعل المصنفه، ایشون میگه خب ما این اختلافا رو ببینید، دو تا اختلاف توجهتون نقد کردیم، مصنف گفت به اتفاق، کلمه اتفاق بود، ما چیکار کردیم؟ اصلاح کردیم، گفتیم این جمهور الناس، ایشون میگه لعل المصنفه لن يعتد بهذا الخلاف، شاید مصنف اعتنایی به این اختلاف نکرده، اختلاف هم اختلاف کمی نیست، حتی میگم بعضیا یه قول رو به همه کوفیان نسبت دادن، ظاهرا از جهت محتوایی ایشون توجه نکرده، از جهت قائل که عرض کردم قائل زیاد داره، نفس میکنید بعضی از مواقع از جهت محتوایی باز اشاره کردم جلسات خب، یک شخصی توجه نمی کنه به یک نظر، توجه نمی کنه یعنی چه؟ مثال کل فاعل مرفوع یادت میاد دارن؟ میگه کل فاعل مرفوع، این قاعده رو که اجماع دارن آقایون، دقت میکنید حالا این مثال خیلی روشن داریم میزنیم، بعد میگیم جا از زیدان چه نقشی داره، یا اگر فاعل است مثلا میگیم جا از زید اعراب رو چی بدیم، میگه به اجماع نظر آقایان باید اینجا رفع بدیم، چرا؟ داره اجتهاد تتبع نکرده احوالها تو مسئله خاص، اما چون دیگه اصلا راهی برای خلاف این نمیبینه در ذهن خودش که کسی بیاد خلاف این نظر رو مطرح بکنه، چون راهی برای خلاف این نمیبینه میگه همه نهجی ها همین حرف رو میزنن، ایشون هم لم یعتده و آنان مثلا میگفت غیر این نظر که کسی بعید همچین حرفی بزنه، حالا ممکنه هم هست نسبت به اقوالشون مثلا به کوفی ها نرسیده، اقوال قائلین اندکی مد به نظرش بوده، و قد صرح به نفیهی به تحقیق تصریح کرده به نفی خلاف فی شرح تسهیل و کافیه، در دو شرح تسهیل و کافیه ابن مالک به نفی خلاف تصریح کرده. چی میخواد بگه سیوطی؟ میخواد بگه من گفتم شاید اینجا اعتنا نکرده به اختلاف. خب شرع تفسیر کافیه چطور؟ این میخواد بگه بالاخره ایشون، حالا میگم توجیهش همونه، ما بگیم ایشون اجماعش اجماع اجتهادیه، داره میخواد بگه ایشون به بیراهه رفته، نه باید میگفت اتفاق که ما اصلاح کردیم. و حیث جاز اقامت و ثانی فل اولا اولا، این هم ما از خارج اشاره کردیم، اونه توجیهش اینجا وقتی که نائب فاعل شدن دومی اقامه ثانی در مقام فاعل جایز باشد در نزد اونایی که حالا جایز میدونن، پس اول اولاست، مفعول اول اولاست که نائب فاعل بشه. چرا؟ لکونه این فاعل هم تل معنا، چون مفعول اول بفهمن دوستان در معنا فاعل، در معنا فاعل است که اشاره کردیم. بذار خلاصه بحث ما این شد، جایی که مفعول اول و دوم هر دو بتوانن قابلیت داشته باشن در معنا فاعل باشه اشتباه پیش میاد. اگر نه مفعول اول قابلیت داره، بالفعل که هست قابلیت هم داره، مفعول دوم بالفعل مفعوله قابلیت هم نداره در معنا فاعل باشه، اینجا اشتباه پیش میاد. ایشون میگه مفعول اول چون در معنا فاعل است، فقطان قابلیت داره که فاعل دیگه، چون در معنا فاعل است لذا اولاست به اینکه نیابت بکنه از فاعل صناعتی و لفظی. اونی که در معنا فاعله از فاعل لفظی نیابت بکنه بهتر از اونی که در معنا مفعول است بخواد بیاد از فاعل نیابت بکنه. تصریح کرده جناب ابن مالک در شرح کافیه و شرح تفسیر به نفی خلاف، به اینکه این نظری که من دارم میام نظر اولی که در کتاب منعکس شده چه اختلافی دارش نیست، این محتوای عبارته. بله دیگه، گفت من جمهور نها. و فی باب ذمه و عرل متعدیت لثلاثه، افعال چند مفعولی که در دو مفعول اونها در اصل مبتدا و خبر بوده اند. یه مقدار دوستان دقتشون بیشتر کنن، یه فرازی از عبارت رو بتونیم بخونیم وقتا نماند. به ما دو تا مبحث داریم، اولا اینکه آیا مفعول دوم باب ذمه و مفعول بله دوم باب عرا، اینو دقت کنید، اینجا باب عرا و باب ذمه رو اول با هم بحث میکنه، هر دوش هم مفعول دوم مراده، عنایت کنن عزیزان، هر دو هم مفعول دوم، عبارت رو داریم حل میکنیم، هر دو هم مفعول دوم مراده. اینجا اول تذکر ندیم دوستان لاولای بس فکر میکنن ما حالا یا ما داریم اشتباه میکنیم یا عبارت داره اینجوری مطرح کرده. مفعول دوم باب ذمه که در اصل چی بوده؟ خبر بوده. مفعول دوم باب عرا که در اصل چی بوده؟ مبتدا بوده. این دو تا رو تو مرحله اول میخوان بحث کنن، نگید حالا اینا چون یکی در اصل مبتدا بوده یکی در اصل خبر باید جدا بحث میشد، به نظر ما هم بهتر بود جدا بحث بشه، عبارت یکی آورده. حالا جالب اینه که دلیلی که بعدن میگه مربوط به هر دو نیست، نمیتونیم همه رو تطبیق بدیم به هر دو همه بیان رو، اما چاره ای نداریم، میخوان عبارت حل بشه. خوب دقت کنن عزیزان، عرایض مفعولی دیگه من عرض میکنم، همین عبارتی که دارم عرض میکنم شک و شبهه‌ای درست نکنید میشه عرض ما. مفعول دوم باب ذمه و مفعول که ذمه دو مفعولی دیگه دوم باب عرای سه مفعولی، آیا این دو مفعول دوم ها میتونن نوع فاعل قرار بگیرن یا نه؟ فیه اقوال، جواب اینه. قول اول مشهور آقایان نحوی، خب دقت کنید عبارت چون توضیحات ما قبلا دادیم خیلی روانه، ولی این مطلب روانه، عبارت رو این مدار باید بعضی جاش توضیح بدیم که دوستان دقت میکنن. قول اول مشهور آقایان نحوی میگن نیابت مفعول دومه ذمه دو مفعولی و مفعول دومه عرای سه مفعولی جایز نیست مطلقا، جایز نیست مطلقا. زمن تو زیدن آلمن، زنن تو زیدن آلمن. همه اینها رو دوستان سعی کنن تو همین مباحث در مطالعه دوستان خیلی برای ما پیش میاد، میگن ما یک رو مطالعه میکنیم تمام میشه، میگن خب باید انسان با دقت بیشتر توجه کنه چطور باید مطالعه کنه، با یه رو انسان نمیتمانه اینجور مباحث رو پشت سر بگذاره. یه کار همینه، هر بحثی که وارد میشه نگه تمام زن رو زیدن آلمن و مثال سر کلاس مطرح شد فهمیدیم تمام شد. تو مثال های مختلف بعضی از مواقع مثال از ساده و مشکل انسان میتونه مثال های مشکل تر پیاده بکنه کار بکنه. زنن تو زیدن آلمن، خب اینو اگر بخوایم مجهولش کنیم و مفعول دوم با نائب فاعل قرار بدیم چی میشه؟ بله زن زیدن آل من. آقایون میگن جایز نیست، نظر اول میگه جایز، این دسته اول. زنن تو زیدن امرن، گمان کردم که زید امره، مثل همون دسته دومه مامی کتا. اینجا آیا میتوانیم میگیم زن زیدن امرن؟ بله خودم میگم جایز نیست، کاری ندارم اشتباه پیش میاده. قائل قول اول چی گفت مشهوره آقای نهدی؟ گفتن مطلقا جایز نیست. یا این مثال، حالا این سمفولیه بنویسیم، اعلم تو زیدن امرن فاضلا، مفعول دوم شده، من فهماندم به زید، عالم کردم زید را که امر فاضل است. آیا می توانیم بگیم اول من زیدن امرون فاضلن، مفعول دوم اعراب تنبولی میتونه نار سال داغه بشه؟ قائلین به قول اول میگن نه. جناب عبدی در شرح جزولیه خودش برای نظر مشهور اقامه دلیل کرده، ایشون اومده یه دلیل بیان کرده برای اینکه نظر مشهور رو مطرح کنه که یکی اصلا تو کتاب منعکس نشده، ولی خب عبارت رو باید حل نشکنه. البته دلیل ایشان الان توجه بدن دوستان رو، یعنی عبارت مدار شلوغی داره، بعد از محشین میگن عبارت سنگینیه، با این نکات حل میشه. عبارت ما یه مفعول دوم زنه داشتیم، مفعول دوم اعراب، دلیل مال کنون یکیه، مفعول دوم زنه. ذهن توجه کنید که ذهنتون خلط نشه. دلیلی که ایشون اقامه کرده برای عدم جواز نیابت مفعول دوم باب زنه دو مفعولی، نه مفعول دوم باب اعراب، نه مفعول دوم باب اعراب. بهترین کار اینه که ما آخر ساعت هم از خیلی بحثمون گرفته نشه، عبارت رو بخونیم، رو عبارت من دلیل ایشون رو برای شما توضیح بدم تا بتونیم ببینیم انظار بعدی رو میتونیم عرض کنیم. وفی باب زنه، دقت کنن عزیزان، وفی باب زنه و عرا، عرایی که این المتعدیه صفت عرا، عرایی که المتعدیه لثلاثتین، زنه دو مفعولی، عرای سه مفعولی، المنع من اقامت ثانی، منع از اقامه دومی، یعنی مفعول دوم، چه در باب زنه چه در باب عرا، و وجوب و اقامت الاول اشتهره، مفعول اول واجب است، مفعول دوم ممنوعه، این مشهور شده. ان کثیر من النحات، مشهور است از بسیاری از نحات. حالا استدلالش چیه؟ قال العبدی فی شرح الجزولیه، جناب عبدی در شرح جزولیه چی گفته؟ ما بیان ایشون رو حالا ممکنه به یک بیان دوستان بگن یک دلیله، ولی ما بیان ایشون رو به دو دلیل بیان میکنیم، یعنی میگیم دو بیان داره ایشون تو دلیلش. حالا اینا رو شما یه مقدار دقت کنید، دوش ممکنه بگه دومی بیان اولیه، اشکالی نداره، خب اینکه روشن‌تر باشه اول جدا میکنیم، حالا با هم شده دیگه دوستان خودشون متوجه میشن. ایشون میگه لانه مبتدع و هو اشبه بالفاعل، لانه مبتدع و هو بله اشبه به، اینو بزنم تو پرانتز بشه به عنوان دلیل اولیشون، بیان اول تو دلیلش. یعنی که لعنه اول ضمیر ضمیر لعنه رو چی میخوره؟ بله مفعول اول. نخون گفتن خلق نشه ها، ایشون داره دلیل مفعول دوم باب ضمیر رو میگه. ارا رو بذارید کنار، چون ارا رو بگیم مثلا عبارت غلط میشه. تو ضمیر که دو تا مفعول بیشتر نداره، دقت کنید دوستان، خط بالا کنم سعی کردیم ولی ظاهرا باز داره خلق پیش میاد. تو ضمیر که دو تا مفعول بیشتر نداره، گفتیم مشمور میگن مفعول دوم نمیتوانه ناقص فاعل باشه، واجبه مفعول اول ناقص فاعل باشه. میگیم چرا؟ بله حالا بریم دلیل میگیم دیگه. لأنه چون مفعول اول مبتدعون، مبتداست دیگه، مبتدعون فعل اصل، مبتدای در اصله و هو اشبه بالفاعل. توضیح همین که عرض کردیم دیگه، اشاره میکنیم مفعول اول باب ظنه دو مفعولی در اصل مبتدا، مبتدا مسند الیه دیگه، لذا مبتدا که مسند الیه هست اشبه است به فاعل که اونم مسند الیه. مسند الیه نائب مسند الیه واقع شود اوراد از این که مسند نائب مسند الیه واقع بشه. میشه بیان میشه تو سه مفعولی که نمیتونیم پیادش کنیم دیگه، درسته؟ روشنه دیگه. حالا فکر میکنم دوستان، بعد میگه فَإِنَّ مَرْتَبَتَ، حالا اینو بگید یک بیان مستقل یا بگید توضیح بیان قبل. حالا بیان مستقل داریم توضیح میدیم. بیان قبل ایشون اینه که اِنَّ مَرْتَبَتَهُ قبل از ثانی. مرتبته یعنی که یعنی مرتبه مفعول اول، مرتبه مفعول اول قبل دو مفعول دوم، یعنی رتبه مفعول اول قبل مفعول دوم، یعنی رتبش قبلش. چرا؟ به خاطر اینکه مفعول اول در اصل مبتدا بوده، مفعول دوم در اصل خبر بوده، رتبه مبتدا قبل خبره دیگه. لأن مرتبة المبتدا مبتدا قبل الخبر، به خاطر اینکه مرتبه و رتبه مبتدا قبل از خبره. از اون طرف و مرتبة المرفوع قبل المنصوب، مرتبه مرفوع هم چیه؟ بله قبل از منصوبه. فاعل ذلك للمناسبه، عبارت رو خوندیم، حالا توضیحش رو بیشتر دقت کنید. عبارتش اینه، اولا من شمردم میگم دوستان که میخوام بنویسن دیگه بعد گوش فکر کنن. اولا رتبه و مرتبه مرفوع اول قبل از مفعول دومه، چون مفعول اول در اصل مبتدا و مفعول دوم در اصل خبر بوده و رتبه مبتدا قبل از خبر. از طرفی ثانیا مرتبه مرفوع در مرتبه منصوب مقدمه دیگه، مرفوعات ارکان کلامه، بر مرتبه منصوبات مقدمه. لذا دقت کنم دوستان، اگر قرار باشد یکی از دو مفعول نائب فاعل قرار بگیره از باب ظنه، اگر قرار باشه یکی از مفعول یا مفعول اول مفعول دوم قرار بگیره و مرفوع بشه، اولاد که مرفوع اول بیاد نائب فاعل قرار بگیره، مفعول اول بیاد نائب فاعل قرار بگیره. چرا؟ چون مفعول اول رتبش از مفعول دوم مقدم، بعد میخواد در جایگاهی قرار بگیره که اون جایگاه هم مرفوع دیگه، نائب فاعل مرفوع میشه، جایگاه مرفوعی است که اون مرفوع جایگاهش از منصوب، رتبش از منصوب مقدمه. ایشون میگه فاعل ذلك للمناسبه، مفعول اول رتبش مقدم، بره در جایگاهی قرار میگیری که رتبش مقدمه بهتره، تا مفعول دومی که جایگاهش تأخیر است بخواد بره در جایگاه تقدیم قرار بگیره مناسبت به هم بخوره. حالا مطلب روشنه؟ مطلب روشنه؟ خب حالا عبارت میگه مرتبه مفعول اول قبل از ثانی، به خاطر این که مرتبه مبتدا قبل از خبره و مرتبه مرفوع هم قبل منصوبه که میخواد نائب فاعل قرار بگیره. فاعل ذلک انجام میشود، ذلک ذلک یعنی که بله اقامه اول دیگه، این که اولی بخواد نائب فاعل قرار بگیره، قانون الاول نائبا عن الفاعل، این مطلب انجام میشه به خاطر این مناسبتی که وجود داره، رتبه مقدم بره در جایگاه رتبه مقدم قرار بگیره. این همون بیان لعنه هم مبتدا و اشباه بالفاعل دیگه، درسته؟ اما اونجا ما تکیه کردیم اون مسند الیه بودن، اینجا رو عنوان رتبه تکیه کردیم، ولی خب اینا لازم و مرزوم هم میگه، چون مستنان الیه هست، رکن هست، مرفوع هست، میشه رتبهش مقدم.
یه
توضیح
درباره
افعال سمعبودی
میگید، چون جایی نبود الان بودی هم جایی نبود،
چه توضیح هست؟ چه جهنی؟ افعال سمعبودی توریه که مفعول دوم و سومشون در اصم و خبر خبر هست، کل افعال سمعبودی بله دیگه، مفعول دوم و سوم در اصم و خبر خبر هست. یعنی شما همین افعال دو مفعولی که در اصل مبتدا و خبر بودن میان یه مفعول بهشون اضافه میشه، میشن سه مفعولی.
مثلا به باب
علنا میرن دیگه. بله.
چیزی خارج از این نداره مفعولی؟
نه. خارج از این نداره.
یعنی فقط اون افعال قلوب
هست که همینطور. غیرت نداره. و همیشه مفعول دوم و سوم باب عرا و علنا در اصل مبتدا و خبر بودن. میگیم علم تو زیدن فاضلن، من فهمیدم که زید فاضلن، بعد میخوام این فهم رو منتقل کنیم، میگیم اعلم تو امرن زیدن فاضلن، من فهماندم به امر که زید فاضلن. این همونه دیگه. بفهم
وجوب چیه؟
وجوب چیه؟
وجوب اقامت
مناسب
وجود.
اگر وجود مرادتون ذهنیت مثلا رابطه منطقی، خب نداریم تو ادبیات اونجا درجه نداریم، اینا مناسبات لفظی احکام مفتده. فرقی که بین این علم و علوم دیگر هست، ما در این علم برای قضایای موجود دلیل اقامه میکنیم. حنفی میکنیم؟ البته وقتی دلیل اقامه میکنیم، وقتی کلیت داشته باشه، که البته هر کلیتی تو اینجا استثناء پذیرم هست، تو مصادیق باز میتونیم جاری بکنیم، ساری بکنیم وقتی شد قیاسی. اما آنچه که مهمه اینه که در علم ادبیات قضایا موجودن، استعمال وجود داره، ما برای اونا نمیش بر میکنیم، اقامه دلیل میکنیم. از اقامه دلیل نمیخوام به مورد برسیم، نمیتونیم بیان بشیم فکر کنیم یه دلیل بسازیم، بعد ببینیم طبق این دلیل بعد چی بشه. بله استعمال به خلاف منطق و فلسفه و اینا، روابط منطقی روابطی است که محضر شما عرض بکنم واقعی است، حقیقی است، وجود داره، لذا استعمالات باید مبتنی بر اونها باشه. لذا اگر این دلیل داره اقامه میکنه، جای دیگه هم همینجوریه. دو تا سوال کردم، مثلا کلیه عنایت که بشه، حالا دوباره امتحان کنم معطل میشیم، ولی عنایت که بشه دیگه تا آخر حل ده. دلیلی که اقامه میشه در این موارد فقط برای اینه که ذهن منضبط بشه، معنوس بشه با این استعمال غالب. دقت میکنید؟ و الا ممکنه انسان نقض به او وارد بشه. مثلا بگید خب وجودش از کجا؟ حالا بالاخره بگید شما این بگید دلیل بشه، ولی اینکه بگید اولی بهتره، اما اولی مثلا آره چرا دومی نتوانیم قرار بدیم. هر کدام ایشون بالاخره دلیل اقامه کرده، این دلیل تعبیر ما استیناسی است، دلیل اونجوری نیست که حالا بخوایم بگیم مثلا دیگه حالا وجود ازش به دست میاد، یا برای اونس گرفتن نسبت به این مثلا از خوبن دیگران استفاده میکنیم دیگه. ابن عبدالله هم
اینجا این جهت اصلی اختلاف مثلا نهاد در چیه؟ در اینجا اون منابع استعمال در نام استفاده هم
گاهی علتهای مختلف میتونه داشته باشه. ما سوالاتی که میکنید، من ناچارم این تذکرات رو بدم تا کم کم سوالات دوستان منضبط بشه. شناس میکنید ما یک سال میخوایم با هم مشهور باشیم دیگه، درسته؟ سوال شما مربوط به بحثی که ما الان خدمتون هستیم نیست، این سوال مربوط به مباحث اصول ادبیات، شناس میکنید در اونجا باید حل بشه، در اونجا باید مطرح بشه. این یه نکته از خیلی از این نکات رو اونجا باید حلش بکنه. البته چون اصول ادبیات خونده نمیشه، اصلا منابعش هم الان کم متاسفانه، ما غالبا تو مباحث خودمون اشاراتی داریم، لذا یه جمعی باید صورت بپذیره بین اینها که هم ما پیش بریم که متاسفانه میگم چند جلسه خب به نظر نسبت به اون چیزی که انگیزه داشتیم کمتر بیشترتون، همین که خب بالاخره اون ذهنیت دوستان محقق بشه. یه بار دیگه سوال کنم بفرمایید، من ذهنم مسلط بشه.
در اصلی اختلاف بین
بله، اختلافات منافع مختلفی داره، گاهی موانی و مقاصد فرق میکنه. اشاره کردم من به همین نکته سنجره فقط یادم اشاره کردم، گفتم مثلا مکتب بصری ها خیلی به استعمالات قلیل و شاذ توجه نمی کنه. این یه سؤال دیگه، آیا ما به استعمال نادر توجه بکنیم در قیاس توجه نکنیم؟ این باید حل بشه این سؤال که قبل از این کتاب دیگه سبت اصول باید بحث بشه، قبل بیان تو این کتاب. گاهی اختلافات مناشهش اینه، گاهی اختلافات مناشهش منابع که اون متن استعماله. خب یک کسی مثل کسایی میرفت دم دروازه شهر مینشسته، محضر شما عرض میکنم یه بادیه نشینی که میرفت هیزم جمع میکرده بر میگشته، با خب عالمی بوده، کسی بوده برای خودش اون زمان، مراجعات متعدد میشده در سوالات حتی از طرف حکام به کسایی، بالاخره شخصیتی داشته برای خودش در اون زمان. اما مثل یک من حالا به تعبیر ما مثلا سینه دوزی و گالش سپایی دم دروازه شهر می نشسته التماس می کرده، اینایی که حالا می رفتن هیزم جمع می کردن کار داشتن تو بیابان بر می گشتن که در کنارش دقائق رو بنشینه به بهانه این که مثلا استراحت بکنن، اینا با اینا سخن می گفته، از محاورات اینا سکار می گرده استفاده می کرد. مثل سیبقه این که خب می گن تا حدود 18 سال 20 سال با متن محضر شما عرض می کنن قبائل عرب، اونم خب اون عرب دیگه، الان ما شما مثلا دو هفته میرید عربستان رو میاید واقعا انسان گاهی طاقتش تاق میشه، بعضی هاشون واقعا چقدر از جهت فهم و فرهنگ و محضر شما عرض میکنم که توجه به ابتدایی ترین مسائل گاهی حتی حالا نه شرعی و نه معنوی و نه حالا فقهی و احکام، گاهی کوچکترین مباحث رو متوجه نیستن. خب این قدر انسان مثلا چیز باشه داره 20 سال 18 سال محشور باشه با این متن قوائل استفاده بکنه. میگم رو مثال های سیغه خیلی عنایته، یه مثال رو که روش بحث میگن ذکره سیغه یا لم یذکره سیغه، این عنایته بهش. گاهی مثلا بالاخره قوائل مختلف بودن، یه عدیب و وضع قوائل مرتبط بوده و وضع قوائل مرتبط نبوده، اصلا نقل آقایان بعضا نسبت بعض لغات قبائل، یکی داره لغت یک قبیله رو میگه یکی کسی داره لغت قبیله دیگری رو، خیلی از اینا منضبط نیست. حالا بعضا اشاره میشه این مال لغت فلانی هست، گاهی هم اشاره نمیشه. بالاخره اون زمان اینجوری نبوده که به همه این مواد توجه داشته باشن، گاهی هم نکاتی توجه داشتن به ما نرسیده، این یک کشکولی بود از پاسخ به سوال شما. علت و منشأ ممکنه چیزهای مختلفی باشه. نظر دوم تمام شد مسئله، وقت گذشت، خیلی خوب شما جلسه آینده و سلام علیکم.